صحن علنی شد، اجازه بدید سلام کنم خدمت جناب آقای متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه حضار عزیزتون در سالن و مردم عزیزی که صدای ما رو میشنوند.
بزرگوارین، خوبین؟
سپاسگزارم، متشکرم.
آقای متفکر آزاد، به عنوان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امسال 16 آذر کجا بودین؟
در مجلس در حال بررسی لایحه بودجه.
به آقای قالیباف هم بعد وامیستاد مجلس نباید میرفت دانشگاه؟
نه، آقای قالیباف نایب رئیس داره، میتونه کاری آقای نایب قالیباف رو برای اون ساعتی که اومدن دانشگاه انجام بدن، ولی من چون دبیر اول هستم مجبورم که کارامو خودم انجام بدم.
بسیار عالی. ولی ما توقع داریم که دوستانی که بالاخره هم سابقه دانشجویی دارن و در حوزه فعالیت‌های دانشجویی خیلی خوشنامن و خلاص کارنامه دارن، توی این روز خاص کارشون رو بزنن کنار و برن سراغ بچه‌ها و حرف و دغدغه‌شون رو بشنون، چون اصولاً دیگه نمیرن دیگه، مسئولین ما فقط همین 16 آذر رو دارن که برن دانشگاه.
توقع خوبی دارید. البته من قبلا قضاشو پیشاپیش انجام دادم، در هفته گذشته رفتم خدمت دوستان عزیزم در چند تا دانشگاه حضور پیدا کردم و همیشه هم هستم بین بچه‌ها، یعنی جدا نیستیم. ولی خب ما الان یه وظیفه دیگری داریم که دخل و خرج یک کشور رو بایستی در این ایام تمام بکنیم.
زندانش.
و الان سه شیفته ایم، همین الان از مجلس اومدم بیرون، در راه
خدا قوت عرض میکنم
ما الان مجبوریم این کار انجام
زنده باشه انشالله که خدا به زحماتتون برکت بده. آقای متفکر آزاد، حالا فرمودین که پیش از اینکه روز 16 آذر برسه تشریف بردین دانشگاه، به من بگین که امسال چطور دیدین فضای سیاسی دانشگاه ها رو و کنش های سیاسی دانشجوان رو؟
ببینید، به نظر میاد دانشگاه ها به مرحله کنشگری سیاسی دوباره بازگشتی در این چند دو سه سال گذشته داشتند و هر سال این شیب به اصطلاح ملایمی داره، ولی داره پیش میره اتفاق و دانشگاه ها به بستر کنشگری سیاسی اجتماعیشون دوباره دارن نزدیک میشن. خب ما جنبش دانشجویی در ایران سه چهار پیک در تاریخ سده گذشته به خودش دیده. یه پیک که همون پیک اولش بوده در سال 32 و مبارزه با استکبار و استعماری که به اصطلاح در هم تنیده بوده با استبداد. یه پیکی رو در دهه 50 دیده به خودش، اواخر 40 و اوایل 50، و که جریانات چپ و اینا هم فعال بودن، جریانات اسلامی فعال بودن. یه پیکی رو بعد از انقلاب در حوزه انقلاب فرهنگی و بعد هم در جنگ تحمیلی جبهه ها رو پر کرده جریان دانشجویی و واقعا کسی نمیتونه کتمان بکنه که ساختار و استخوان بندی لشکرهای سپاه رو و مجموعه های بسیج رو جریان دانشجویی پیکره بندی کرده. و بعد هم یه دورانی رو در دهه 70 یه سکونی رو به خودش دیده و بعد در دهه 80 هم یه پیکی رو پیک سیاسی دیده، در دهه میانه 80 هم پیک عدالت خواهی خودش رو دیده و بعد یه افولی رو در جریان دانشجویی ما شاهد بودیم، حرکت جدی درش ندیدیم. خب علت اصلیش هم این بوده که یک دوره سوء استفاده از این جریان برای مقاصد حزبی شده و باندی شده و این باعث سرخوردگی شده، لذا بازگشت به جریان اصیل دانشجویی در کشور نیازمند این هست که این جریان زمان و مکان، به قول دکتر شهید، زمان و مکان ایستایش، جایی که ایستاده رو بشناسه، موقعیت خودش رو بشناسه و نقش تاریخی که میتونه ایفا بکنه رو بشناسه و یک هندسه کاملی از اندیشه رو برای کارهای خودش در نظر بگیره و یک حرکت کاریکاتوریستی از شاهد نباشیم. یعنی ما توقع اینه که از مجموعه دانشجویی کنشگری سیاسی اجتماعی و فرهنگی و سایر مسائل کنار هم ببینیم و این کنشگری با یک بک‌گراند فکری محکم و مستحکم باید باشه، در زمین استعمار بازی نکنه که سود قرنها شناخته شده است، در زمین التقاط بازی نکنه، در زمین اینها بازی نکنه، در زمین خودش حرف رک و جدی خودش رو بزنه.
خب آخر آقای متفکر آزاد، نکته اینه که به هر حال اگر یه نقد از طرف دانشجو و جنبش دانشجویی صورت بگیره، بالاخره از یه زاویه خاص اگر نگاه کنیم تو یکی از همین زمینایی که شما گفتین نباید بازی کنه، بازی میشه. یعنی بالاخره اونا هم دنبال تضعیفن، ولی بچه‌ها هم به عنوان نیروی دانشجویی دلسوز سری نقدا رو میکنن از ترس اینکه تو زمین دیگران بازی نکنن. گاهن که نه، همین الان داریم میبینیم که تبدیل شدن به یه سری دانشجوی عزیزی که اساساً حرف سیاسی چندان تو جامعه برای گفتن ندارن، یعنی خیلی تاثیرگذار نیستن تو بازی‌های سیاسی. حالا اگه بچه...
نه من جسارتاً قبول دارم حرف شما رو که لبه لبه تیز و نزدیکیه، اینو من قبول دارم و لبه نزدیک خب خطرات خودشو داره، اما قائل به این هستم که میشود کار تمیز درست حسابی انجام داد بدون اینکه زمین بازی رو تحویل کسی داد. شدنیست، ما تجربه اینو در دورانی که دانشجو بودیم داشتیم، دیدیم یا خودمون یا در دیگران دیدیم، لذا من معتقدم قابل جمع هست. این هنر بچهای دانشجوی ماست که میتونن اینو جمع بکنن یه جا.
بسیار عالی. آقای نایج، بچهای ما این هنر رو دارن
که بتونن جلسه‌ای برگزار بکنن؟
نه، که بتونن طوری نقد کنن که تو زمین مثلا استکبار و مخالفین و اینا هم بازی نکرده باشن، ولی نقدشون هم به درد بالاخره سیستم سیاسی کشور، حاکمیت، مجلس، دولت و قوه قضاییه بخوره.
آره قطعا خیلی از این نقدهایی که این روزا مطرح شده، یعنی تقریبا همه نقدها و مطالباتی که این روزا مطرح شده جنسش از همین جنسه. یعنی ما اگر تو جلسات داریم مسئول رو نقد میکنیم، به خاطر اینکه خودمون رو نسبت به این نقدها مسئول میدونیم، ما داریم مطالبه میکنیم یه سری حرفهای رو، یه سری از اون کارهای رو زمین مونده مسئول رو، نه اینکه داریم تو زمین یکی دیگه بازی میکنیم. متاسفانه یه نگاه اشتباهی که اینجا الان وجود داره اونه که هر گونه نقد و مطالبه رو تو زمین دشمن بازی کردن میفهمه.
منم همینو گفتم،
این نگاه دیگه... این نگاه کاملا اشتباهه. میدونید برای چی؟ چون اگه این نگاه درست بود، آقا هیچ موقع نمی اومدن تو دیدار رمضانی اینقدر آزادانه بذارن ما نقد بکنیم، حرف بزنیم، سوال بکنیم، مطالبه بکنیم. وقتی آقا این اجازه رو به ما دانشجوها دادن که بدون هیچ سانسوری، بدون هیچ مهندسی، بدون هیچ انتخابی، تو یه جلسه کاملا عمومی که قبل و بعدش کاملا رسانه‌ای میشه، بعد صحبت بچه‌ها میاد و هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد و حتی تو خیلی از این موارد آقا پاسخ میدن تو جلسه به چیز. وقتی این نگاه توی رهبری وجود داره، قشنگ مشخصه که نقد بچه‌ها و مطالبه بچه‌ها باید ببینیم که با چه عینکی دیده میشه. اگر عینک آقاست و فرمایشاتتون و اون چارچوب‌هایی که گرفتن، خب اینا سازنده است، اینا پیشرانه، اینا میتونه این مسئولین رو به حرکت در بیاره. اما اگه صرفاً نگاهمون به مطالبات و نه، نگاه این باشه که میخوان منو تخریب کنن، که میخوان تو زمین دشمن توی بازی توی پازلی بازی کنن، نتیجهش میشه اون اتفاقی که یا مسئول خودش رو در معرض نقد و مطالبه قرار نمیده، یا اینکه مهندسی میکنه فضای جلسه رو، یا اینکه بعدن خیلی ماهرانه از کنار مطالبات و نقدها میگذره و چون تا سال آینده جای دیگه‌ای وجود نداره و خیلی در معرض این فضا خودشون رو قرار نمیدن، میتونه یه محیط امنی رو برای خودش ایجاد بکنه که به سوالا پاسخ بده.
یعنی در واقع آقای مسکر آزاد، آقای نایج این طور میگن، یعنی خلاصه شو من بخوام بگم همونطور که شما هم شنیدین و در خدمتتون بودیم، میگن که اگر ما دانشجو رو خودی بدونیم و بدونیم و حس کنیم که دلسوزه، هیچ وقت بهش نمیگیم که داره تو زمین دشمن بازی می‌کنه. اما اگه بهش مشکوک باشیم و بگیم که احتمال داره این نقدی که داره میکنه بازی تو زمین دشمن باشه، حتما این چیزایی که شما فرمودین ازش میشه استنباط
بشه. بله، خوشبختانه من در این مدت‌های طولانی که خدمت بچه‌ها بودم در دانشگاه‌ها، در دوره تدریسم یا در همین الان که در دوره مسئولیت هستم، این فهم عمیق در بچه‌ها وجود داره. خوشبختانه خیلی جمع‌های خوب، نقد‌های اساسی در این حال با مراقبت هایی که شما فرمودید انجام میگیره. من فکر میکنم بلوغ این اتفاق در بچه ها وجود داره. ما نیازمند این هستیم که یک بستر دانش داده، هم دانش هم داده رو مهیا بکنیم، یعنی بچه خودشون هم باید برن سراغ این داده های صحیح. نقد صحیح بستر نیازمند داده کامل و صحیح است. ما در مجلس سعی کردیم با این شفافیت، قانون شفافیت که آوردیم، امکان داده های صحیح رو برای بچه‌ها مهیا بکنیم که دیگه اینا نرن از کانال‌ها و این اونور اونور بدونن، بتونن مستقیما داده برای تحلیل خودشون داشته باشن.
یکیه،
وقتی داده صحیح باشه، دانش صحیح هم اگر کنارش باشه، معلومات و دانایی باشه، میشه اینو تحلیل درست کرد. اون وقت نقد‌ها هم نقد‌های نقطه زنانه و موثری میشه.
حالا امیدوارم که دوستان در مجموعه مختلف حاکمیت همین آستان تحمل رو داشته باشن دیگه.
بله. آستان تحمل من فکر میکنم که جامعه به این سمت حرکت کرده. مسئولینم الان با وجود فضای مجازی و بسترهای دانشجویی اینا این فهمو دارن که امکان فرار از این نقدی رو ندارن. اگر البته عرض میکنم من یادم زمان که ما دانشجو بودیم انقدر مطالعه میکردیم، من فراموش نمیکنم، برای مثلا میرفتیم مناظره، میرفتیم برای تریبون آزاد، میرفتیم برای بحث‌های مختلف، یا بعدها کرسی‌های آزاداندیشی آمد و بچه‌ها میومدن، ما مثلا کتاب‌های مختلف مطالعه، مثلا میرفتیم برای بحث، من یادم ماجراهای اون تقلید دنیا سال 81 رو خونده بود و اینها، میرفتیم کتاب های شریعتی اول میخوندیم، کتاب های صدری میخوندیم، کتاب های چی میخوندیم، یعنی یک نگاه کاریکاتوری به حوزه دینداری، به حوزه آزادی، به حوزه سیاست نداشت، سعی میکردیم نداشته باشیم، نمیگم موفق بودیم همیشه، ولی سعی میکردیم نداشت. بعد دانایی اگر داده خوبم کنارش باشه، شما لازم نیست کسی رو هدایت کنید برای تحلیلش،
درسته،
خودش کار انجام میده، وقت این دانشجو مؤذن جامعه است، این به موقع اذان میده، نماز جامعه قضا نمیشه، یعنی اینکه یه جایی این صدا میاد بیرون، و چون دانشجو الگه های معیشتی سنگین، الگه های پست و مقام و جاه طلبی و امثال اینا رو نداره و در دوران آرمان خواهی زندگی خودش داره زیست میکنه، وقت این دانشجو میتواند حرف حق رو بزنه، درست بزنه، با اون مبانی میتونه بی‌انصاف هم نباشه، میتونه ارزم به خدمت شما.
البته آقای مسکر رازد قبلا بود که دانشجو خیلی به پست و مقام و اینا نگاه نداشت، از الان شروع میکنن دیگه، بچه ها وارد دانشگاه میشن میذارن رزرو میکنن. آقا
ما به این بچه های اعتقاد و ایمان داریم،
ما هم همچنین، اما
شما هم اینطور
میدونید. آقای مسکر رازد، آقای مریمی اینجا دبیر جنبش عدالت خواهی دانشجویی معتقدن که اساسا خیلی خبری به شفافیت نبوده تو مجلس، یعنی ما هم منتظر قانون شفافیت هستیم، حالا شما گفتیم ما قانون آوردیم،
آقای مریمی رو بگید سایت مجلس رو چک کنم، قوانین از دو سال پیش
اومده، تا جایی که خاطرم هست طبق قانون که حالا اون بند دوی که داشت بنا بود اواسط مهر ماه این قانون اجرایی بشه، بعد یه برهه‌ای تو مجلس یه اتفاقی افتاد، سامانه دوباره خابید، بعد یه نامه‌ای از نماینده‌های مجلس جمع شد، دوباره اون سامانه اومد بالا، حالا این که چند روز به چند روز دوباره این به روزرسانی میشه، چه اتفاقی میفته خودش مجلس.
آقای مریمی، زمین که گفتم داده‌هامون دقیق باشه و دچار بی‌انصافی نشیم اینجاست. ببینید ما قانون شفافیت خوشبختانه قانون الان خودتون فرمودید،
بله،
ابلاغ هم شده، اجراش هم ما تنها مجموعه هستیم که اجراش شروع کردیم، و قبل از اینکه اجرا بشم، چون من جزو طراحان این قانون شفافیت بودم، میدونید آقا این در جریان هست،
بله،
قبلا جزو 7 نفر طراح این قانون حقیر بودم، یکیشون
بزرگوارم،
و اجرای داوطلبانه‌اش از همون اول مجلس قبل انجام دادیم، ولی اینکه قانون شد، این قانون از لحظه‌ای که قانون شد اجرا شروع شد، ما یکی دو مقطع چند روزه قطعی سیستم داشتیم، یه بار زمان هک سیستم مجلس بود، یه بار زمانی که بود این اخیر بود، هر کدوم یه مشکلات خاص خودشو داشت، رفت کردیم بلافاصله همه اون دورانی هم که هک شد رأی های اون زمان رو هم بارگذاری شد.
حالا آقای متفکر
سعی میکنیم که هر آنچه که مشمول قانون هست رو میاریم، بقیهش هم تو شفافیت داوطلبانه میاد.
حالا من یه چیزی شنیدم، حالا شما لطفا به این پاسخ بدید، چون من شنیدم اون زمانی که سامانه اومد بالا، اولا که تشکر میکنم چون مجلس به قول شما تنها دستگاهی بود که این سامانه رو آورد بالا، ما مطالبه مون دستگاه دیگه که همچنان پابرجاست، اما من شنیدم اون برهه اولی که این سامانه اومد بالا، چون غیبت یه سری از بزرگان و رئیس کمیسیونای مجلس زیاد بود، باعث شد که اعتراض این عزیزان باعث شد که دوباره اون سامانه بخوابه،
یعنی یه حک مصلحتی بوده مثل
اینکه نه سوء زن نداشته باشید، ما مجلس سامانش سنگین هک شد، در جریان هستید دوستان، و حتی برخی از سامانه هامون بازیابیش امکان پذیر نبود، کارهای دیگه شد که من الان نمیتونم توضیح کامل بدم به دلایل مسائلی که میدونید، بله، و
آقای متفکر یعنی بقیه نمایندگان مجلس که... در جریانش نبودن، چون من یادم یه نامه
نه جریان شد، نبودن، بعضیاشون در جریان نبودن، بعضیاشون بودن، بعضیاشون نبودن،
این همه بحث اون... مریمی وایساده رو چی آقای متفکر؟ حالا
آخه شفافیت دقیقاً اونجاییه که ما اگه حرف از مردم سالاری میزنیم و بعد حرف از ذیل اون حرف و دانشجو سیاسی میزنیم،
بله،
اون طرف دقیقاً
البته آقای متفکر، حالا بحث شفافیت که دستتون درد نکنین، سامانه رو آوردین، بحث آرای نمایندگان هم قرار بود 500 سال قراره که شفاف بشه، اگر بشه ما
آقای مریمی داده ها خیلی عقب،
نه من امامی هم بابا،
آقای امامی شما این
بله بله.
خوبی عزیزم آرای نمایندگان الان شفافه، بزن آرای منو از 2-3 سال پیش میتونیم ببینیم،
نه آقا من که حالا اگه اجازه بدین که قانع نشم که از 2-3 سال پیش،
مال من هست.
نه مال شما ده. آره ولی برای همه اینجوری نیست، یعنی الزام آور نیست این قانون.
برای الزام آور از زمان قانون دیگه، توقع قبل از قانون برای،
یعنی الان فردا روزی که بودجه رو قرار شما به رأی بذارین، من میتونم بفهمم که آقای متفکر به کی رأی داده، آقای ثابتی به کی رأی داده، آقای رئیسی.
بله همین الان هم میتونید ببینید، بزنید تو اینترنت،
اینجا اینترنت نداره،
ضعیفه، همین الان اینترنت بزنید میبینید.
خیلی خوب آقا آده. شما اینو شنیده بودین آقا جلیلی
که هست داوطلبانه و به اختیار نمایندگان
قرار. نه همینو دارم. نه عزیزم نه عزیزم.
این آقای جلیلی بود، آقای متفکر.
آقای جلیلی اشتباه نفهمید، هیچ داوطلبانی نیست، همه هستن اونجا. ببینید
آقای دکتر، این همه گیری از کیه؟ از بعد از تصویب قانون، درسته؟
بله از وقتی قانون شد دیگه.
پس دو سه سال نیست دیگه. آره دو سه سال اون
من عرض کردم رأی من.
بله بله داوطلبانه از سمت خود شما بوده. تشکر می‌کنم از شما.
شفاف‌ترین ها بودن از دو سه سال پیش این اتفاق افتاده. آقای متفکر یه نکته تو مباحث شما بود که میخوام با آقای برزگر در میون بذارم، اونم اینه که شما تلویحاً فرمودین که دانشجوی امروز اونطوری که باید شاید عمیق نیست، یعنی سطح مطالعاتش نسبت به اتفاقای جامعه.
من عذرخواهی میکنم برادر عزیزم. ببینید من اگر میدونستم دعوتم میکردم میمادم استودیو مناظره میکردم.
هفته آینده ولی
این کارو نکردید. لزا به من گفتم دو سه دقیقه میتونی توضیح میدید. من توضیح
شما شیرین بدم. صحبت میکنید که آقا ما میخوایم ادامه
بدیم. ببینید من عرض کردم الزامات یک نقد سازنده اینه. منظور من این نبود که اینطوری نیستن. خودم گفتم همین الان دارم میرم دانشگاه ها، بچه ها به بلوغ جلسات و نقطا رسیدن. درست. همین جملات صریح منو میذارید تلویح؟
نه 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 نه، من وقتی شما میگین که الان ما با یه رکودی در جنبش دانشجویی به لحاظ سیاسی مواجهیم،
ما در دو سه سال گذشته دچار رشد بودیم. مقطعی که بعد از دهه 80 آمد یه افولی رو شاهد بودیم که در دو سه سال گذشته رشد خوبی
رشد بوده. خب شما اینو قبول دارید آقای برزگر؟ این رشد شما دیدین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت میهمان برنامه‌تون آقای متفکر آزاد. عرض کنم خدمتتون که اجازه بدید من اصل بحث رو یکم زیر سوال ببرم.
جانم.
اون هم این هستش که خب برای کنشگری یه دانشجوی تشکیلاتی یا حتی غیر تشکیلاتی، بالاخره روز 16 آذر به مناسبت این دور هم جمع شدیم، میخواد یه صحبتی بکنه. به نظر من این همه مقدمه و مؤخره نمیخواد که آقا حالا جسارت نباشه و اینکه آقا باید عمیق باشن، باید مثلا با فلان کتاب رو خونده باشن و و و و من حس میکنم که داریم یکم تشریفات رو زیاد میکنیم.
از این تشریفات نیست واقعا، جزء اولیات کسی که میخواد کار سیاسی بکنه.
قطعا همینطوریه، ولی من میگم اینطوری نباشه که بگیم آقا ما تافته جدا بافتیم، ما دوره شهید مطهری رو گذروندیم، ما فلان طرح رو رفتیم و و و خب پس شمایی که شمای دانشجویی که مثلا یه رشته‌ای فقط خوندی، متمرکز بر کار خودت هستی، در مورد مسائل سیاسی اظهار نظر نکن و و این مسائل. من حس میکنم که یه تجدید نظر در این مورد لازم هست.
برزگر جان شما یعنی قبول نداری که دانشجوی دهه 60 یا حتی دهه 70 و 80 به لحاظ جهانبینی و اون مانیفستی که در مورد مسائل سیاسی اجتماعی داشته عمیق‌تر بوده؟
من این رو قبول میکنم. حالا فرمایش آقای دکتر ها یعنی سربسته ازشون قبول میکنی؟ من
یعنی
تحقیق نکردم.
قبول کردن
سربسته یعنی اینکه من تحقیقم بهش نرسیدم. آها یعنی چون آقای دکتر اعتماد داریم تشکیلاتی بودن، آره ما ازشون قبول داریم، ولی بحثم این هستش حالا ما معتقدیم که جولت الباطل ساعتون و جولت الحق الی الساعه. آره بذارید اصلا اونا هم صحبتشون رو بکنن. حالا ممکنه یه کسی یه حرفی بزنه، ولی تو این فضا اگر این فضای تعاملی شکل بگیره بالاخره روشن میشه فضا. اینطوری نباشه که نه آقا ما مثلا این مباحث رو گذروندیم، ما مسلط‌تریم، پس شما بشینید و گوش کنید. آقای امامی مثلا کتاب دکتر شریعتی شما نخوندید، باید گوش کنید ببینید من چی عرض میکنم خدمتتون. خب این شاید به نظر من خوب نباشه.
آقای متفکر آزاد، آقای برزگر به عنوان قائم مقام دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان معتقدن که نباید بگیم که دانشجو اول سطحشو بیاره بالا بعد از من مسئول سوال کنه. یعنی ما باید دانشجویو به رسمیت بشناسیم در هر سطح و اندازه‌ای که هست، همونقدر به رسمیت بشناسیمش و حرفاش رو بشنویم.
حرفشون درسته بله، منتها اگر میخوان تأثیر کلام داشته باشن باید عمیق‌تر باشن، وگرنه ما که وظیفه‌مون حرف همه‌شون رو بشنویم.
ما حرف درستی میزنم متفکر آزاد دیگه. یعنی وقتی شما به عنوان دانشجو سیاسی میره در مورد قضای خوابگاه به رئیس مجلس میگی، خب قاعدتا تأثیری هم که میگیری همینه دیگه.
قطعا همینه. ولی من یه چیزی بگم، یکی از جلسات بود، جلسه رئیس قوه هم بود سابقا، امسال نبود.
کدوم قوه؟
حالا اجازه بدید نگم.
نه قوه قضایی است، میترسه که اتفاق
نه نه
بگو بگو.
عرض کنم خدمتون که
اذیتش نکنه.
آره عرض کنم خدمتون که گفته شد که چند سال پیش رفته بودن، حالا چون معمولا تیم تشریفات یکم زودتر میره بالاخره فضا رو یه برآوردی بکنه، بعد مثلا میخواسته یه بفهمه که اصلا فضا چطوریه. بعد این بنده خدا میگفت که ما پرسیدیم، گفتن که ما یکی از مطالباتمون اینه که به رئیس قوه بگیم که سلف ما ماستش چند مدتیه که قطع شده. بعد خب یه نکته دیگه، همون افراد کسانی بودن که در سالهای گذشته تریبون نداشتن، یعنی نیومده صحبت بکنه. ما بالاخره وقتی میخوایم الان یه سخنرانی پرشور مثلا میخوای ببینی، سرچ بکنی مثلا دهه 80 دهه 70 اینا میاره، چرا الان نیست؟ خب شاید این تخاطبه خیلی کمتر شده، شاید این رفت آمد مسئولین کمتر شده. و حالا آقای دکتر خیلی ماهرانه توپ رو انداختن تو زمین ما که آقا برید مطالبه کنید، سطحتون رو بیارید بالا، ما هم که اینجا داریم بودجه رو میبندیم، فعلا وقت نیست. خب نه، این حس میکنم که باید بیان بشینن. بالاخره ما میگیم فضای تشکل، قرار اینجا دور هم دیگه رشد پیدا بکنیم. این رشد تو همین جلسات، تو همین تریبون ها، تو همین کرسی های آزاد اندیشی هست. اینطوری نیست که شما بری صفر تا صد تو ببندی بعد که گفتی آقا آره ما مثلا کاملا مهارت ها رو کسب کردیم، خب الان میتونم به عنوان یه تشکلی فعالیت بکنم. من این رو حالا اینجا با آقای دکتر با عرض احترام مخالفم.
آقای متفکر از حرف شما،
حالا ایشون میتونست بهتر از این دفاع بکنه، اشکال نداره عزیز منه. میتونست بگه که من یادش میندازم، من یکی از جلسات ارزشمندی که شرکت کردم در ماه گذشته دو هفته پیش، جلسه با بچهای انجمن دانش جامعه اسلامی دانشگاه تبریز بوده.
بله بله.
که اتفاقی یه جلسه بسیار فنی، جلسه تخصصی حوزه ناترازی انرژی بود. چند ساعت هم با بچه‌ها بودم، عمیق‌ترین مباحث مطرح شد. خیلی هم بچهای پوری دارن، خدا وکیلی بچهای باسوادی دارن. یه همچه جلسه ای که وقتی دانشجوی با سواد میاد میشینه اونجا، منم به عنوان یک شاگردی در مکتب همین دانشگاه ها میام، به عنوان یکی که الان نماینده است میشینم باشون صحبت میکنم. و خب من خیلی تو دانشگاه هستم، من بین دانشجوان، و حتما اینم جزء وظیفه شناسی ما و وظیفه ما که در بودجه تو مجلس باشیم. حتما این ایراد ما نیست، اینو به عنوان ایراد سعی نکنید چه ایراد بگیرید. میرم میشینم با این بچه‌ها، میبینم بچهای خوبی داره، بچهای جامعه اسلامی رفتن باسوادن، گزارش خوندن، تحلیل خوندن، میان میشینن تو جلسه با بنده، با من روز کمیسیون انرژی مباحث انرژی رو مطرح میکنیم. 3-4 ساعت مسئولین مربوطه رو هم دعوت میکنیم میان اونجا، بچه ها حرفشون میزنن، منم به عنوان قوه نظارتی مجلس میام پشت بچه ها قرار میگیرم، کارا رو پیش میبرم. پس یک کار خوب تر و تمیز شست رفته نظارتی مطالبه گرانه علمی مبتنی بر دانش خودتون انجام دادید. چرا از میخوای اینو از کارنامه خودت پاک کنی؟
نه آخه آقا
من با افتخار عنایت شما،
بله بله.
من با افتخار یه همچین تشکیلاتی دارم، لذا منم همینو گفتم. گفتم ببینید شما میتوانید یه جریان دانشجویی باشید که داد بزنید، دعوا کنید، کار باندی کنید، که قبلا داشتیم تجربهشو در دهه 80 و 70 اواخر 70 و اوایل 80 یاد شما نمیاد، ولی یاد اخیر است که داشت. نتیجهش میشه کف روی آب. بعدن هم همون احزاب سیاسی به عنوان عضو میخوام به عنوان یک چیز مست، به عنوان یک پیاده نظام مصرفی بهش نگاه
میکنه. آقا متفکر هستید که میگی کف روی آب، اجازه من چیزی بگم. الان شما
بله. دارید کنشگری میکنید، دانشجو هستید که مبتنی بر داده‌ها کار خوب انجام دادید، اینو افتخار خودتون بدونید و روش وایسید.
آقای متفکر من چند تا نکته رو بگم. اول اینکه میگین این کار تشکیلاتی انجام دادن در دانشگاه تبدیل میشه به کف روی آب، این موضوع
من
مثلا بابا الان همین الان نگفتین
گفتم مگه گفتم کار تشکیلاتی میشه کف روی آب؟
آقا نگفت آقای برزگه، خدا وکیل آقای متفکر من اینو شنیدم.
اینجوری اگر اینجوری بحث کنید خب معلومه که متخصص
خب چی گفتین چی گفتین بگین
ببین دیگه یه بار دیگه بگید.
آره. عزیز من ببین، تخاطب وقتی مسدود میشه که که وایستادی جایی که با کسی مچشو بگیری.
نه با مچ نیست، من میگم اگر این کف روی آب قبل نگفتی.
مخاطب شما الان در رادیو داره گوش میکنه، بله. شنید من چی گفتم؟
خب یه بار دیگه هم بگم.
اگر کنشگری بدون دانش داد بیدادی باندی بکنی میشه کف روی آب. کی گفتم کنشگری
یعنی داشت یعنی پس همین عمق مهمه دیگه بازی.
باریکالله خیلی روشن ارزه خیلی روشن
بودنه. حرف شما درست، ولی اینجا یه نکته ای هست. الان متاسفانه خیلی ها اومدن به این بهانه که جریان دانشجویی افول کرده، به این بهانه که سطحش اومده پایین، اینو یه دستاویزی کردن که نیان تخاطب کنم با دانشجو، نیان بین مجامع با
مریمی بودن. بگیرید ببین، من اومدم تو دانشگاه دارم تعریفتون رو میکنم، بله. اومدم جریان پخته دیدم، همین یعنی دست برتر، همینو دست بگیرید، همین بهانه رو ازشون در بیارید.
خب حالا من یه سوال کنم آقای متفکر، من امامی ام الان دارم خدمتتون عرض می‌کنم، مخلص شما، سلامت باشین. نکتم اینه که بالاخره میگم فرزند زمانه خودت باش. الان بچهای نسل زد که توی دانشگاهن شاید اصلا براشون ناترازی انرژی موضوعیت نداشته باشه فلان لایحه‌ای که در روی میز نماینده‌های مجلس.
مثلا یه موضوع دیگه، خب من چون کمیسیون انرژی بودم بچه‌ها با من انرژی رفتن، یه لایه دیگه مثلا فرهنگیه، یه عضو کمیسیون فرهنگی میارن اونجا با همون باش بحث میکنن. باز هر دری رو باز کنید آدمش رو میتونید پیدا کنید.
یعنی میگین در هر موردی که میخوان صحبت کنن اول دانش عمومیشون رو و بعد خواسته در مورد اون مبحثی که میخوان صحبت کنن ببرن بالا و بعد مسئول صدا کنن، مسئولم موظفه که پاسخ بده.
ببین عزیزم، بله، این معناش این نیست که اگر اینا رو نداشتن کار انجام ندن. من دارم میگم اگه بخوان موثر باشن این بهترین
حرف دقیقیه به نظرم. آقا نجم بفهم.
آره آقای دکتر، من میخواستم به همینجا برسم که اگر ما بخوایم حصر بکنیم که صرفاً برو دانش تو بر بالا بعد بیا جلوی ما بشین، تقریبا میشه گفتش که تو فضای دانشجویی ما نمیتونیم مثلا تخاطب
بله،
بکنیم.
بله فرمان شده.
و این شده دستاویز یه عده‌ای که بگن خب دانشجو نه، یعنی وقتی خواهم صحبت بکنم برو اول کارشناس شو، برو یه گوشه‌ای یه کارایی رو انجام بده، متخصص که شدی بیا با هم دیگه صحبت
کنیم. این حرف رو ندارن. این حرف یعنی فرار کردن از این که در معرض مخاطب قرار دادن دانشجو و مخاطب قرار گرفتن خودشون باشن. این حرف غلطیه. بله
آقای دکتر، ممنونم از این فهم بالایی.
بله واقعا کیف میکنم آقای متفکر آزاد. این
تضاد همین موضوع که الان ما رسیدیم اینجا که بعضیا میگن دانشگاه سیاست زدایی شده، دانشجو دیگه سیاسی نیست، همین فهمه است. یعنی دانشجو رو سوق میده به سمت کار کارشناسی، بره اون کارو بکنه.
بله اگه کارشناسی که دیگه دانشجو
آقا فرمود خدا لعنت کنه اونی که نمیخواد دانشجوی ما سیاسی بشه.
البته که این فهم آقای دکتر به نظرم به جهت اینه که واقعا با دانشجوها رفت و آمد دارن، بله. بین دانشجوها میچرخن. خدا کنه بقیه مسئولینم این فهم رو پیدا بکنن.
بسیار عالی. ما یکی من دو تا سوال دیگه دارم از محضرتون. متکار آزاد خیلی نمیخوام ازتون کنم، فقط بگم که 30035 شماره پیامکمون، شما هم اگر میخواین تو این بحث داغ شرکت کنید حتما به ما پیامک بزنید. آقای متفکر آزاد دو تا سوال خارج از این مبحث دانشجویش که چون تو برنامه مطرح شد، یکی بحث لایحه عفاف و حجابه که به کجا رسید، یه خبری امروز اومد که به تعویق افتاده اجراش، و دیگری بحث دوتابعیتی ها یعنی آقای ظریف و اینا که بالاخره تو مجلس حرف زده شد در موردشون که بر اساس قانون نمیتونن توی اون پست مشغول باشن، به کجا رسید قضیهشون؟
ببینید موضوع دوم رو من شنیدم، در فرمایش دوستان داشتم گوش میکردم.
بله.
ما الان یک قانونی داریم برای مشاغل خاص و حساس. این قانونه، یعنی الان اصلا نیاز به این نداره که مجلس کاری روش بکنه، الان قانونه، یعنی باید اجرا بشود. مطالبه مجلس هم در بعد نظارت نمایندگان مجلس، مطالبه شون اجرای این قانون بوده.
خب
لذا اینجا دقیقا قوه قضاییه. این سوال که از دوست عزیزمونه، کدوم یکی از بچه‌ها
آقای نایجی
فکر میکنم حرف اینجا دقت اگر بخوایم بهش داشته باشیم اینه که مطالبه صحیحیه و دستگاه های مختلف میتونن ورود بکنن برای اجرای قانون مطالبه کنن. در قانون جرم‌انگاری میشه، ترک فعل خودش یه مسئله ایه و مسئله دیگه.
یعنی شما معتقدین که قوه قضاییه باید ورود کنه؟
نه، من میگم به لحاظ قانونی میتواند.
آها، میتونه ورود کنه.
بله، بله. دادستان عنوان مدعی العموم میتونه ورود بکنه.
آقای متفکر، مجلس
میخواد اجازه فهم من ازم تمام
شه.
هرچند من این توصیه رو ندارم که در اول دولت ما برخورد قضایی با دولت بشه، ولی این توصیه شخصی من این نیست.
درسته.
ولی از اون وقت چون ما توقع داریم دولت هم تمکین به قانون بکنه، امیدوارم این مسئله با تمکین به قانون حل بشه. اما اگر چنین نباشه، دوستان در مجلس درخواستای گذاشتن، ماده 45 گذاشتن، ماده 234 گذاشتن، اینا ابزارهای نظارتی مجلسه، اینا رو میتونن استفاده بکنن، در بعد از بودجه میتونن ازش بهره بگیرن، چون در بودجه ما اجازه طرح هیچ مسئله دیگری نداریم.
درسته.
اما درباره این که دولت لایحه داده، بله دولت یه لایحه فرستاده برای تغییر این قانون، بخشی از این قانون میخواد تغییر بده.